درود بر شما آقای شاهسوندی، خوشحالیم از دیدن. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون از دوستان. بفرمایید خان شب.
سپاسگزارم. درود گرم من به همه حاضرین. زندگی نامه میهمان این هفته آقای سعید شاهسوندی، متولد 1329 در شیراز، از اعضای قدیمی و عضو سابق مرکزیت مجاهدین خلق که در سال 1367 از این گروه جدا شد. در سال 1347 در دانشگاه پهلوی شیراز در رشته مهندسی مشغول به تحصیل شد و از سال 1348 فعالیت خود را در سازمان مجاهدین خلق آغاز کرد. عضویت او در پی دستگیری های شهریور 1350 جشن‌های 2500 ساله برای ساواک مشخص شد. وی تا زمان دستگیری به صورت مخفی در شهرهای تهران، قم، اصفهان و مشهد به فعالیت پرداخت. او عضو گروه سه نفره‌ای بود که در مقابل تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین مقاومت کردند و به عنوان خائنین شماره 1، 2 و 3 از طرف گروه محکوم به مرگ شدند. خائن شماره 1 مجید شریف واقفی، شماره 2 مرتضی صمدی لباف و شماره 3 سعید شاهسوندی. وی در 26 اردیبهشت 1354 در حالی که همزمان تحت تعقیب ساواک و نیز رفقای سابق خود بود، توسط ساواک دستگیر، ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد و محکومیت خود را در زندان‌های قصر، اوین و قزلحصار گذراند و یک ماه قبل از انقلاب در 21 دی ماه 57 از زندان آزاد شد. سعید شاهسوندی در اولین انتخابات مجلس اول کاندیدای سازمان مجاهدین در شیراز بود و به دور دوم هم رسید. وی سپس در نشریه مجاهد به فعالیت پرداخت. پس از 30 خرداد 1360 به کردستان رفت و به عنوان گروه مؤسس رادیو مجاهد فعالیت کرد. در سال 1364 به عنوان عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق انتخاب شد، اما در پی صدور حکم اعدام درون گروهی علی زرکش، معاون رجوی، نسبت به مواضع گروه دچار تردید و از سازمان جدا شد. با این همه همراه مجاهدین در مرداد 1367 در عملیات مرسوم به فروغ جاودان شرکت کرد و شدیداً زخمی و اسیر شد. او نزدیک به 3 سال زندان و شکنجه در جمهوری اسلامی را تحمل کرد. در فروردین 1370 با دخالت سعید حجاریان و عفو رهبری از زندان خارج شد و مدتی بعد در خارج از ایران، آلمان، اقامت گزید. وی از منتقدین تصمیمات مسعود رجوی و سازمان مجاهدین است و در این حال در مصاحبه‌های متعدد اعلام کرده که با حکومت جمهوری اسلامی 100% مرز دارد. او مخالف تهاجم نظامی به ایران است و معتقد است مردم ایران خود باید سرنوشت خود را تغییر دهند. او خواهان عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک در ایران است و خود را یک سوسیال دموکرات رادیکال معرفی می‌کند. ضمن خوش آمد مجدد به جناب شاهسوندی، مایک در اختیار شما.
با سلام خدمت شما و دوستان عزیز.
یک کوتاه میگم چون مطلبی رو که من فکر کردم در جمع‌بندی خدمتتون بگم. من ابتدا فکر کردم به زندگی و گذشته های خودم بپردازم، بعد دیدم که این چیز خیلی جالبی نخواهد بود. اولا اینکه شاید صدها مثل من یا بیشتر یا کمتر وجود داشته باشه و فکر کردم به یک موضوع از این داستان زندگی خودم به کوتاه نقلی بکنم و نقلی بزنم به سوالاتی که هم سرنوشت خود من رو در مقاطعی شکل داد و نقش داشت در سرنوشت زندگی من و هم شاید به درد کنونی و مردم و به خصوص نسلهایی که بعد از من اومدند و در واقع اونها عهده‌دار امر مبارزه کنونی هستند بخوره. ببینی که من هنوز هم آمادگی خودم رو گفتم به یکی دیشب، گفتم من تا جان در بدن دارم خودم رو مدیون این سرزمین و این مردم میدانم، بنابراین هیچ طلبکاری نیست و هیچ چیزی طلبی نیست. خطاهای بسیار کردیم، شاید کارهای درست هم انجام دادیم، ولی در مجموع همش در چارچوب بدهکاری و وظیفه تاریخی شهروند در مقابل سرزمین و در مقابل مردمش است. یادم میاد موقعی که قبل از انقلاب و در دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی، من تو در سازمان مجاهدین من عضو یک گروه 3 نفره بودم. غیر از این گروه 3 نفره که بعداً خائنین شماره 1 و 2 شد، ما یک گروه الکترونیک درست کردیم و ما با امکانات داخلی و با دانش داخلی، یعنی اون دانشی که ما داشتیم و به خصوص زنده یاد عبدالرضا منیری جاوید و اون و من هر دو زیر نظر مجید شریف واقفی، گروه الکترونیکی درست کردیم در یک سازمان مخفی که وظیفه ما تهیه دستگاه‌های شنود و امکان شنود تمامی سیستم امنیتی رژیم شاه بود. و براتون عرض کنم این باور نکردنی بود و از همین جا بود که من یک اعتماد به نفس عجیبی هم نسبت به خودم و همه اسلام پیدا کردیم. ما تونستیم با شاید هزینه های 10-20 تومن اون موقع، بیشتر نه، با تهیه ترانزیستورها و خازنها و مقاومت هایی که رزیستانس بهش میگفتیم اون موقع، دستگاه هایی بسازیم که تمام شبکه امنیتی شاه رو که میلیون ها دلار اون موقع براش خرج کرده بود همه رو ما شنود میکردیم. اکیپ های تحقیق مراقبت، اکیپ های عملیاتی، تلفن مقامات، از جمله یادم هست تلفن مجید مجیدی بود از مجلس میمد، رئیس سازمان برنامه بود فکر کنم یا یه چیزی شبیه، تلفن دکتر اقبال، تلفن هایی که گوناگون مقام داشت، گزارش روزانه مناطق ششگانه سواک تهران که به صورت تلفنگرام، این اصطلاح مال خودشون بود، ما اینها رو روزانه ضبط میکردیم و بعضی هاشو که میخواستیم پخش کنیم، گزارش تحولات اجتماعی، اعتراضات و گوشه کنار، یکی از کارهای ما این بود که این اطلاعات رو مخدوش کنیم که اینها متوجه نشوند از کجا به دست ما رسید. خب من در این حال اینو گفتم، حالا قصد دارم از گفتن این مطلب، این قبل از انقلاب. بعد از انقلاب من هم در این قسمت از توانایی هایی که باقی مانده بود از گذشته نقش داشتم، از جمله اولین گروهی بودیم که جزء اولین گروه بودیم که اعزام شدیم به کردستان ایران نزد مرحوم دکتر قاسم رو و اونجا ما رادیو صدای مجاهد رو تأسیس کردیم و ابتدا با امکانات حزب دموکرات. من هم گوینده بودم، هم نویسنده بودم، هم نویسنده تفسیرهای سیاسی و هم عنصر فنی بخش بودم. بعدها مسافرت های من به اروپا عمدتا و امریکا کردم و در این مسافرت ها فرستنده های بزرگتری رو هم تهیه کردیم و آوردیم و سر کوههای کردستان نصب کردیم. تمام اینها رو خواستم به این جهت بگم که در من نسبت به مسئله تبلیغات و امر تبلیغات میتونم ادعا بکنم که بی اطلاع نیستم. چه تبلیغات نوع درست و اصولی و صادقانه و متینش، چه تبلیغاتی که خب از قدیم تا الان به عنوان پروپاگاندا شناخته میشه و عنصرهای عناصر غیر واقعی و دروغ و اغراق در او بسیار است. بنابراین بیشتر مایلم این قسمت رو اختصاص بدم و این موضوع رو اختصاص بدم به موضوع صحبتی که در خدمت دوستان هستم، که از قضا اختلاف نظر من با سازمان مجاهدین و شخص آقای رجوی که طی نامه‌های متعددی من به او نوشتم و او برای اولین بار و شاید آخرین بار در سازمان مجاهدین به صورت کتبی به کسی پاسخ داد که این نامه‌ها هست در کتاب من منتشر شده، از نقطه آغاز مسئله داری من هم همین روش تبلیغات سازمان مجاهدین و به اصطلاح پروپاگاندایی بود که من متوجه می شدم که این عناصر غیر واقعی و نادرست بسیار در اون زیاده و ما داریم در یک کلام دروغ می گیم. دروغ های بزرگ درباره تعداد افرادی که در فلان رژه در کردستان شرکت کردن، دروغ های بزرگ چند برابر کردن. یعنی من وقتی میخواستم گزارش رو بنویسم از دفتر آقای رجوی تماس میگرفتن، میگفتن که آمار تظاهرات فرض کنیم آلمان چقدر بوده، اون موقعی است که من در یا بغداد بودم یا فرانسه و غیره ذلک کار گزارش ها رو انجام میدادم. من یه عددی رو که بچه هایی که در محل و در صحنه بودن گزارش داده بودن میگفتم و اونها میگفتن بنا به اطلاعات دریافتی به دفتر برادر، برادرم اسم کلمه خاصی بود برای خطاب کردن آقای رجوی، 15,000 نفر بوده یا 25,000 نفر بوده. یعنی بنابراین منی که گزارش مستقیم افرادی رو که در صحنه حضور داشتن می دیدم یک سوم این عدده، مجبور بودم گزارش اون با عددهای اون تطبیق بدم و این آغاز مسئله دار شدن من و این دچار سوالاتی شدیم. ما نیامده بودیم که دروغ رو جایگزین دروغ کنیم. ما اگر با حکومت شاه مبارزه کردیم و اگر با حکومت جمهوری اسلامی مبارزه کردیم، می شود 1001 ایراد به روش های مبارزاتی ما گرفت و من بسیاری اونا رو قبول دارم، در این هیچ بحثی نیست و اصلا موضوعی نیست، اما هسته اصلی انگیزه های من و نسل من عدالت، آزادی، درستکاری، شفافیت و مجموعه این چیزها بود که ما رو از تمام نعمات مادی زندگی که برای هر کدوم از ما در هر ردیه بودیم ما در بهترین امکانات برای ما آماده می شد، ما اونها رو راحت کنار می گذاشتیم و می آمدیم در این مسیر مبارزه می کردیم. من در مقاطعی احساس می کردم که گویا دعوای بین آقای رجوی و آقای خمینی است، مشکل این است که چرا ایشون اونجا ننشسته و نه دعوا برای آزادی است، نه دعوا برای دموکراسی است، نه دعوا برای عدالت اجتماعی است. من حالا زیاد سعی میکنم کوتاه کنم حرفم رو، به قول معروف خلاصه بهتون بگم. سالهایی که من در رادیو و در نشریه مجاهد در خارج کشور، داخل کشور و بعد در رادیو بودم، این احساس به من دست داد که ما رو راست نیستیم با مردم خودمون. به ضرب المثل عامیانه این بود که قورباغه رو رنگ میکردیم جای فولکس واگن عرضه میکردیم. مثال، خودمان زمانی در خارج بودیم، در نشریه در خارج بود، تمامی بدنه تشکیلات، در واقع ما هیچ نیروی داخل کشور نداشتیم، تمام ما در خارج بودیم. حالا خارج میتونه عراق باشه، میتونه انگلستان باشه، میتونه فرانسه باشه، مهم اینه که خارج از مرزهای جغرافیایی کشورمون و فاقد ارتباط مستقیم یک به یک با مردم کوچه و بازار بودیم. ولی ما تو اعلامیه هامون و تبلیغاتمون مخالفین سیاسیمون رو خارج نشینان و عافیت نشینان خطاب میکردیم. خودمون آیت الله خمینی رو پدر بزرگوار، مجاهد اعظم، امام فلان خطاب کرده بودیم. به گروه های رقیبمون وقتی که دعوا میشد خطاب میکردیم، حالا دیگه خودمون به اون فوش میدیم، ولی یادمون رفته بود که تا چند ماه پیش یا یک سال پیش همین القاب بلکه شدیدترش رو برای آیت الله خمینی به کار برده بودیم. ولی اگر اونها به کار می بردن، این رو نشان وابستگی و دلبستگی اونها به حکومت می دونستیم. اشاره کردم خدمتتون که نقطه شروع مسئله داری من با روش های آقای رجوی در سازمان مجاهدین از اینجا شروع شد. اینجا بود که یک سوال اساسی برای من مطرح شد. این سوالی است که الان با شما هم در میون میذارم. این سوالی است که ما به نظر من همیشه باهاش روبرو هستیم، حتی همین الان که در خدمت شما هستم، حتی همین برنامه‌ای رو که داریم اجرا می‌کنیم، و اون اینه: آیا هدف وسیله رو توجیه می‌کنه؟ گیریم هدف ما مقدس، گیریم داخل گیومه، اینکه ما خواهان آزادی، عدالت، جامعه بی طبقه توحیدی، جامعه سکولار، دموکراتیک، انواع اقسام اسمایی که هر کسی رو گروه و سازمان خودش میگذارد، گیریم همه اینها درسته. آیا برای رسیدن به این اهداف اعلام شده ما مجاز به استفاده از هر وسیله‌ای هستیم؟ به سبک دانشگاه پهلوی که زمانی من در اونجا درس میخوندم، زمان شاه اسمش دانشگاه پهلوی بود، بعد شد دانشگاه شیراز. اون سالام که ما دانشجو بودیم وقتی اعلامیه‌های مخفی میدادیم اعلام میکردیم دانشگاه شیراز، و این کلی مبارزه بود که کسی اسم پهلوی رو نیاره. ما جواب چند گزینه‌ای داشتیم در میشه تو خیلی امتحاناتمون، 4 تا بود البته، موقعاً من 3 تاش میکنم. آیا ما مجاز هستیم؟ هدف وسیله رو توجیه میکنه و ما میتونیم این کار رو بکنیم به خاطر هدف والایی که خودمون داریم یا باورمون این هست که در فالایست مجاز به استفاده از هر وسیله هستیم؟ جواب 1 بله همیشه، جواب 2 نه هیچ وقت، و جواب 3 هم آری هم نه، هم نه هم آری، بسته به شرایط داره. شعرهای قدیمی رو مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها و معلم های ادبیات برامون کم نگفتن که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز است. این سواله، این سوالی است که من هنوز در این سنینی که در خدمت شما هستم، 71 سال شد که زحمت دنیا میدهم، حالا اینکه ما آمده بودیم 6 ماهه و چند ماهه مشعلی بیافروزیم و برویم پی کارمون، مثل اینکه خیلی مشعلداران علاقه نداشتن به این مسئله. علی حال هنوز هم مسئله است. آیا الانه که ما داریم با هم صحبت میکنیم در مبارزه کنونی مردم ایران برای آزادی، برای عدالت، برای حقوق دموکراتیک، زنان، مردان، جوانان، کارگران، همه همه چیزهایی که در ایران پایمال میشه، آیا ما مجاز هستیم هر روشی رو به کار ببریم؟ اینجاست که من یه سوال دیگه از تو این برم مطرح میشه که راز ماندگاری نام و روش مصدق چیه؟ خب ما میدونیم که مصدق 1 سال اندی حکومت کرد، شکست خورد، کودتا شد و بعد هم احمد آباد رفت و نشست و تا عمر شریفش به پایان رسید. گرچه منحصر به فرد بود شخصیتش، ولی به هر حال کسانی را در رده‌های پایین‌تر نظیر خودش به جای گذاشت. اما به هر حال اون چی که مهمه، از نهله‌های چپ، راست، مذهبی و غیر مذهبی و تا همین امروز بسیاری کوشیدن که نقش او رو نادیده بگیرن. دشمنان این مرزوگو، امپریالیست ها، حکومتگرانی که کودتا رو راه انداختن، ارباب کودتا، اونهایی که آمدند و به اصطلاح مصدق رو سرنگون کردن، همه و همه به گونه ای با احترام و ستایش از او یاد میکنند. حتی شاه با همه دلخوری ها و کینه ها و حساسیت هایی که در کتاب هایی که نوشت یا برش نوشتن، از مأموریت برای وطنم تا انقلاب سفید و غیر ذلک و تا یا حتی در خاطرات علم به خصوص اون اندوه و دشمنیش رو میبینیم، ولی یک چیز رو من لابلای خاطرات علم، دست نوشته های علم دیدم که شاه مایل بود که اون محبوبیتی رو که مصدق داره داشته باشه، و براش سوال بود که چرا اون محبوبیت رو نداره. اون نمیخواست قبول کنه که مصدق اون محبوبیت رو داره، چرا که با مردمش راست گفتار و راست کرداره، رو راسته با مردمش. با ادبیات امروزه بخوایم صحبت کنیم، با مردمش با رو راستی و شفافیت برخورد. در سالهایی که امروزه میبینیم در این آمریکا آقای ترامپ حتی گزارش مالیاتیشو نمیده، در اون سالها 60-70 سال، چند سال پیش شما بهتر میدونید، بله 70 سال پیش، نزدیک 70 سال پیش گزارش مالیاتیش رو میده، حالا با ادبیات و سنت اون زمان خودش، خمس و زکات هست یا هرچی هست، اون مسئله ما نیست. یعنی آدمی است که از صندوق خزانه دولتی برای مصارف شخصیش استفاده نمی‌کنه. این به نظر من اگر مصدق مانده و خواهد ماند و الگویی است، یک مشعلی است جلوی راه خیلی از ماها که ما روش او رو بخوایم تکرار کنیم و یاد بگیریم از او، این است که به مردم دروغ نگفت، شفافیت داشت، وفادار به اصولش بود، سوگند خورده بود به قانون اساسی مشروطه، و وقتی شاه فرار میکنه و کسانی میخواهند که او جمهوری اعلام کند، میگوید من به این قانون اساسی سوگند خوردم، چگونه بیام جمهوری اعلام کنم؟ و مهمتر از همه، و این نکته ایست که من میخوام بهش تاکید کنم، قدرت برای خدمت به خلق و مردم بود، نه وسیله سرکوب مردم و یا تحمیل به مردم. اینجاست که باز یه سوال دیگه برای من مطرح میشه. هممون میدونیم، منه که دانش آموخته کم تجربه علم سیاست هم هستم، میدانم که موضوع علم سیاست در واقع سیاست ورزی کسب قدرته. این اصلا تعریفی است که هر بچه میداند. ولی سوال بعدی این است، آیا قدرت به هر بهانه و به هر وسیله و به هر ترفندی باید حتما به دست بیاد؟ چه بسا لازم باشه ما در مقاطعی از قدرت صرف نظر کنیم. قدرتی که به بهای زیر پا گذاشتن اصول و باورهای بنیادینمون باشه، این با این انعطاف‌های تاکتیکی فرق میکنه، هممون میدونیم. مصدق این آمادگی رو داشت، بنابراین جاودانه است نامش، مسیرش، راهش. و سوال هست، آیا ما حتما باید پیروزی رو در دوران خودمون و در همین عمر کوتاه خودمون ببینیم؟ و در اون صورت به چه بهایی؟ اینجاست که باز دوباره برمیگردم من به همون سوال اساسی، آیا هدف وسیله رو توجیه میکند یا نه؟ پاسخ من اینه که نه. هدفهای والا وسیله های والا میخواند. برای رسیدن به هدفهای والا ما باید روشهای درست و والا رو به کار بگیریم. به قول دوستی، با تاریکی نمیشه به جنگ تاریکی رفت، با دروغ نمیشه به جنگ دروغ رفت، با روشنایی و راستی و صداقت هست که میشه به جنگ دروغ و تاریکی رفت. حالا از این مسئله من میخوام یک نتیجه بگیرم که در بخشهای بسیار زیادی از اپوزیسیون کنونی یک این همانی با حاکمیت وجود دارد. این همانی در ابعاد نظامی، در ابعاد سیاسی، در ابعاد فرهنگی، در ابعاد تبلیغاتی، در ابعاد تشکیلاتی و اخلاق فرد. یعنی ما به هر کی که برخورد کنیم کمتر از سرنگونی این رژیم رو طالب نیست و مخالف اعدام‌های حکومت جمهوری اسلامی است فی المثل. اما اگر کمی هوشیار باشیم و بخوایم این آدم رو کمی بازی بهش بدیم و یک سوالات پیچیده بذاریم جلویش، میبینیم و ازش فعلا مثلا سوال کنیم آقا در یک فرض محال همین فردا تمام حکومت و اقتدار بلا فصل و بدون کم و زیاد به ما رسید، با سران حکومت چه خواهیم کرد؟ اکثر قریب به اتفاق خواهند گفت اونها رو اعدام میکنه. یعنی این عجیبه که ما اینو در درون خودمون درونی نکرد. اگر کسی این حرفا رو بزنه، یا بهش میگن تو تبلیغات رژیم میکنی، یعنی به جای اینکه این سوال رو از خودمون بکنیم و در درون خودمون، سازمان خودمون، گروه خودمون و حتی در درون منش و روش رفتار فردی خودمون این رو به کار بگیریم، بهترین چیز فرافکنیست و فرد رو زیر علامت سوال بردن هستش. ببینیم حالا باز میرسیم به یه مسئله دیگه که من مایلم این روزا مسئله روز هست، خوبه بهش اشاره کنم. حتما همه تو میدانید چند روز پیش آقای احمدی نژاد که خودش یکی از پایه های نابسامانی های وضع موجوده، نمیگم پایه اصلی ولی یکی از پایه هاست، با اون سخنرانی های کودکانه و احمقانه قطع آمدودان تان و این چیزها و روش ها و برخدا و 800 میلیارد دلار رو برباد دادن ها با اون سیاست های پوپولیستی، آمده علیه جناح دیگر آقای حداد عادل گیره. من خیلی خیلی خوب ایشان رو میشناسم، محافظ کاری های ایشان و قضایای های مختلف رو خیلی خوب میدانم، اما این داستان دستبوسی فرح اصلا درست نیست و عکسی که از اون منتشر شد ابتدا به ساکن عکس شهردار سابق تهران آقای نیکبی بود، در کنارش خانم فروخو پارسا، و این عکس منتشر شد، گفتن حداد عادل هست، و در کنارش یه عده آمدن سر حداد عادل رو روی بدن نیکبی فتوشاپ کردن. شما فکر میکنید چند صد هزار بار این عکس توسط مخالفین جمهوری اسلامی باز تکثیر شد و هیچ کس از خودش یک سوال نکرد، یک کمی زحمت نکشید که ببینه که درست درست نیست؟ یعنی من بعضی اوقات فکر میکنم در زمین جمهوری اسلامی بعضی اوقات خیلی ها بازی میکنند، یعنی طرف رو اونها پیش میبرند، بازی کنان صحنه اصلی اونها هستند، اینها رو بازی میدن. این رو به عینه دیدم که بسیاری از نیروهای اپوزیسیون حتی پاس میدن به جمهوری اسلامی برای آبشار زدن و در رقابت‌های درون گروهی حاضرند که این رو رقیب رو خراب کنند، حتی اگر که حاکمیت استفاده ببره. اینجاست که من یه سوال برام مطرح میشه، فرق بین پوزیسیون و اپوزیسیون داخل گیومه چیست و این کدام چیز رو میخواد ارائه بده؟ خب ما در خارج هستیم، طبعا دیدمون اون عینیتی رو که مردم در داخل دارن نیست، ولی من معتقدم مردم در کلیت مردم ایران، نه تک تک آحادشون، میدانن که چه کسانی راست میگویند و چه کسانی دروغ میگویند. همونطور که در جاهایی هم که امکان ابراز نظر داشتن به شکل‌های گوناگون از هنر و فیلم و سینما گرفته تا تئاتر و نوشتن مقاله و اعتصاب و تظاهرات، این رو این شناخت رو نشون دادن. واقعا این سوال هست، اگر ما مردم رو احمق فکر نکنیم که نیستن، اونها باید مشکل داشته باشند که برای به حکومت رساندن کسانی که همون روش‌های حاکمین کنونی رو دارن اجرا می‌کنن، اگر نگوییم بدتر، مگر انسان باید مشکل داشته باشه که بیاد جان و مال و خانواده و زندگی و عمرش رو بذاره که این آقایان یا این خانم و خانم‌ها بیایند و به حکومت برسن؟ این از یکی از دلایلی که به بنبست میرسه و من فکر میکنم این دیگه مجاهد و مارکسیست و ملی و مذهبی هم نداره، این مشکل مشکل همه ما. من فقط چند تا اسم رو میخونم ببینید که این مشکل تنها مشکل جمهوری اسلامی نیست، مشکل هواداران مجاهدی نیست، مشکل فدایی و چپ و مارکسیست نیست، همه رو شامل میشه. هنوز که هنوزه در میان گروه های سیاسی صحبت از کشته شدن تختی هست، در حالی که همه اسناد نشان می‌دهد که این رادمرد به دلایلی که حالا موضوع صحبت ما نیست خودکشی کرد. حتی خانواده او رسماً نمیگن کشتنش، اما رسماً هم به صراحت حداقل تا اونجایی که من میدونم، چون یک زمانی بابک تختی آمده بود در هامبورگ آلمان سخنرانی داشت و این سوال رو من رسماً از او پرسیدم، آقا چرا اعلام نمی کنید؟ تختی چه خودکشی کرده باشد چه کشته باشنش، جهان پهلوان و بخشی از تاریخ ورزش و جوانمردی ماست، لازم نیست که حتما کشته شده باشه. صمد بهرنگی نمونه دوم هست. امروزه همه میدانند که صمد بهرنگی به دلیل شناولت نبودن در رود ارس غرق شد، همراه او یار سیاسی و گروهیش بود حمزه فراحتی که متاسفانه هفته پیش 17 روز پیش در آلمان فوت کرد و در تمام این سالها بار سنگین تهمت رو به دوش گرفت، چرا که جلال آل احمد در اون سالها احتیاج به یک شهید داشت و صمد بهرنگی رو طوری گزارش داد که اون افسر همراه با صمد که مأمور رژیم بوده باعث کشته شدن صمد شده، در حالی که این نبود و حمزه درست است که افسر وظیفه بود اما یا افسر کادر دقیق نمیدانم، نتوانسته بود صمد رو نجات بده، صمد شنا بلد نبود، چشمانش ضعیف بود و در دریا غرق شد. بعدن حمزه فراحتی به زندان شاه در افتاد و چند سالی هم زندان بود، و اما هیچگاه چه اول انقلاب و چه تا الان یک اطلاعیه رسمی علنی و نه گفتگوهای درون گروهی منتشر نشده و این اعاده حیثیت از حمزه نشد و حالا که حمزه فوت کرده کسانی در رسا و ستایش او حرف میزنند. این مشکل ماست، ما امیر زولا نداریم. دوستان آیت الله سعیدی رو بعضی ها اسمشو شنیدن، بعضی ها میدانن، در زندان کشت مرد، فوت کرد. مرحوم فروهر اون موقع، داریوش فروهر اون موقع در زندان بود و از او یک شهید ساخت، حساب اون رژیم کشته. مصطفی خمینی نمونه بعدی است، دکتر شریعتی نمونه بعدی است. کشته شده های میدان ژاله به 4 تا 7 هزار نفر آمار داده شد در حالی که این تعداد نبود. کشته شده های 15 خرداد 42 خود آقای باقی فکر می‌کنم عددی بین 90 تا 150 تا نقش کرده. در تمام نوشته های گروه های سیاسی از مجاهد و غیر مجاهد صحبت از 15000 کشته 15 خرداد هست. اینها اون مشکلاتی است که من خدمتتون عرض کردم و اینجاست که من تعمیم نمیخوام بدم. من میخوام ولی یک چیزی رو در مقابل دوستان که اینجا هستن بگذارم. آیا براستی در هر کدام از ما، در هر یک از روش‌های ما، یک آیت الله خمینی کوچک، یک شاه کوچک و یا یک رجوی کوچک نهفته نیست؟ و اگر اینطوره به او فکر کنیم و سعی کنیم از مصالح و منافع گذرای روزمره گروه من، مقاله من، اسم من، نام من عبور کنیم و به دراز مدت فکر کنیم. من مطمئن، من با رویای تغییر میخوابم و صبح با رویای تغییر بلند میشم. این شعر نیست، شعار نیست، این من با این انگیزه ها تا الان کشیدم در تمام این سختی ها. اما لازم هم نیست که همه رؤیاهای ما طوری تحقق پیدا کنه که در زمان حیاتمون باشه. همون داستان قدیمی است که من یک زمانی موقعی که مسئله دار بودم فرانسه، کتاب کاندید رو میخواندم، زبان فرانسه بود و خیلی رو من تاثیر گذاشت این پیشتازان انقلاب کبیر فرانسه که در ایران به نام ساده لو هم یا ساده دل هم ترجمه شده. فرزندانی از یک پدر و ارثی رسیده بود و یکی از اونها به دنبال گنج به آمریکای لاتین که اون موقع سرزمین‌های موجود بوده میره و آخرین جمله کتاب این است که ترجمه ایلفو کلتیوه نوتوته، باید سرزمین خودمون رو خودمون شخم بزنیم و با اون وقت درش بکاریم. این میتونه ذهنیت های ما هم باشه، میتونه روش ها و رفتار های سیاسی فردی و گروهی ما هم باشه. امیدوارم از این که وقتتون رو گرفتم و تا این مدت نزدیک 45 دقیقه به من وقت دادید و من این درد دل هام رو با شما کردم بر من ببخشایید. و ما به هر حال باید از یک جا شروع کنیم، یا از گروهمون، حتی اگر نشه از تک تک خودمون، و در مقابل این حجمه عظیم دروغ و دروغ سازی و ماشین دروغ بیستیم و روش درست رو به کار بگیریم. اون وقت هست که شاید بذرهایی که میکاریم در کوتاه یا میان یا دراز مدت دیگه مهمم نیست، کوتاه و دراز و میان مدتش جواب بدهد و اون وقت هست که شاید ما آرام سر بر خاک نهیم. از اینکه وقتتون رو گرفتم عذر میخوام و با درود به همه شما.
زنده باشید آقای شهسوندی. استفاده کردیم، مطالبی که فرمودین کاملا به جاست. میشه خلاصش کرد اخلاق در سیاست، کاری که مصدق زنده یاد کرد، کاملا درسته. و یادمونم نمیره در اوایل انقلاب راجع به مسئله اعدام‌ها گفتید، حتی ما حقوقدان‌هایی رو داشتیم، عضو کمیته حقوق بشر و غیره هم بودن، ولی احراز هویت رو کافی دونستن برای اعدام کردن و متأسفانه این کارا رو کردن. خب اینا سوابق این هم بوده. به نظرم الان خیلی اوضاع بلبشویه و بخشی از این اخبار جعلی و اینا مال سلطنت طلبا به ویژه هست، عوامل خارجی هم دست دارن بعد دنیای فیسبوک و دنیای رسانه ها به طور کلی متاسفانه خیلی آلوده است، همونجور که شما گفتین، و این جریان ادامه داره و بعضی هم دانسته ندانسته بهش دامن میزنن. اینا هست، اما هنوز هستن دوستانی که یا انسانهایی که به هر حال تذکر میدن، درست از نادرست تشخیص میدن و هشدار میدن. راجع به جریان بابک هم پسر تختی در آخرین موضع‌گیریش قبول کرده و تذکر داده بود که
چه خوب، بله چه خوب،
چه خوب. من این آخرین چیزی بوده که
بله، این ملاقات من مربوط به چندین سال پیشه، چه بسا بعدها این کارو کردم. بله،
راجع به سعیدی گفت، اتفاقا دست بر قضا سال 49 تو زندان قزلقله بخش من انفرادی یک بودم، ایشون انفرادی دو، من از دور می دیدمش. بعد که خبر همونجا پچ پچ خبر آوردن که مرده، دست بر قضا به زندان قصر که من رفتم، ساواک دستور داد و سر ما رو تراشیده بودن و اینا. با اون هیئت وارد چی شدیم، جماعت عسکر اولادی اینا تصور کرده بودن من از فیضیه اومدم. صورت این است که آقای به اسم عباس آقا رو که بعدم دیدم که بعد انقلاب شد مدیر سینما شهر فرنگ، این اومد پیش من و گفتش که حاج آقا امانی به نهار دعوت کردن. ما هم رفتیم و اتفاقا جمعشون آقای نجفی بود و قریشی بود و عسکر اولادی بود و همه اینا جمعشون دارد. خب اینا هم غذای زندان رو نمیخوردن، غذای از بیرون می آوردن. و ما هم از قزلقله و چند ماه که همش آش اونجا رو خورده بودیم، وعده می دادیم که میخوایم غذا چلو پلو مرغ زعفران زده بخوریم. عرض به حضور، اینا از من پرسیدن که از مشهد مقدس شما خبری دارین؟ من گفتم نه. گفتن از قم چی، نمیدونم از نجف چی، فلان و اینا. من همون بودم حیران که اینا چی میخوان از من. گفتم با اینا به قول من رو چیزای مذهبی میخوان و اینا، این هولوش هستن. گفتم آقا من داشتم میومدم، به هم گفتن که این آقای سعیدی نامی بود، یه ملای اونجا، گفتن این مرد. آقا تا من اینو گفتم، میخوام اینو بگم، روبروی من دقیق عسکرالادی حبیب الله نشسته بود، دست کرد گریبانش و واقعا پیرنش رو پاره کرد، یعنی تا آخر جر داد، برگشت گفت یعنی میگی حجت الاسلام نمیدونم سعیدی شهید شد. بعد اینا رفتن تو کوریدور رو شروع کردن سرکله همدیگر رو زدن و سینه زدن و فلان، و شروع کردن به اصطلاح چیز رو در آوردن. حالا امیدوارم که در این مورد حداقل تنها نبوده این گناه این شهید رو.
بله، مرحوم فروهر بیشتر اینو دنبال
کرد، اونم خیلی چیزای اسلامی داشت و ثمرش هم دید. به هر حال آقای شاسمندی، شما از نمونه‌هایی هستی که واقعا یعنی زنده بودنتون خودش معجزه است.
بله، به همین دلیل هم عده‌ای عکس مار میکشند و به جای نوشته مار. خب یه مدت طولانی ما این درگیری رو داشتیم که سازمان مجاهدین تبلیغ میکرد، وقتی دختر بچه ها و پسر بچه هایی رو که اعلامیه پخش میکنند اعدام میکنند، پس این آقا رو اگه اعدام نکردن پس این همکاری کرد. از این هم بالاتر میرفتن و دیگه نخواستم مسئله رو شخصی کنم، واقعیت اینه، یه نمونه بارزه همین نوع تبلیغات. اتهاماتی به من زدن در حالی که من زیر شلاق و شکنجه بودم در جمهوری اسلامی و زیر در واقع در یک قدمی مرگ. و الان بهتون بگم این نوع تبلیغات رو به نفع من تموم شد، اینم در انتها البته نه در ابتدا. اینها اتهاماتی رو به من زدن که تیر خلاص زن، یعنی من به زندانیان تیر خلاص میزنم، تجاوز کننده به زنان زندانی. حالا کی این میتونه اینو ثابت کنه؟ یکی باید اونجا بوده باشه که این خبر رو به دست ایشون رسیده. خب اگر که من همچین جنایتی کردم، پس اونی هم که شنیده و دیده خودش اون کی هستش؟ یا اون بازجو هستش یا اون تجاوز کننده به زنان زندانی. حتی عامل و طراح قتل دکتر کاظم رجوی که درست اون موقع من در زندان هستم، زیر اعدام هستم در کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانتون، که گویی من آمدم خارج یا شناسایی کردم برگشتم. بعدها تو نوشته هاش و اینا رو که میگم همه مستند هست، عرض میکنم خدمتتون. طراح قتل دکتر شاپور بختیار، بعد البته برای اینکه به جیب رقیب هم نرسه، قتل‌های اخیر پاریس، همون موقع اطلاعی است که پاریس ترور شده، یعنی بنده در قتل دکتر اون وقت راست راست هم تو این اروپا دارم را میرم الانه، یعنی از 1991 تا الانه من راست راست را میرم، هزاران ارتباط اجتماعی و زندگی اقتصادی و غیر ذالک دارم و یک بار هم یک شب رو بنده رو نبود. یعنی یا باید، ولی قبول میکنند ادعی.
نه متاسفانه هست. دوستان اگه سوال دارین فرصتی هست و سوال بکنیم. من خودم سوال بسیار دارم، ولی شما توی این جریان به اصطلاح فکری که حنیف نژاد و دیگر یارانش تا اونجا که من میدونم جمع میشدن، بابای مثلا ماو رو میخوندن با مارکسیسم، تطبیق میدادن یه جوری و نزدیک کردن مسئله اسلام رو با مارکسیسم رو، شما چجوری میبینید؟
ببینید که خودش موضوع ساعتها صحبته.
مجاهدین فکر میکنید
چی؟ بله عرض میکنم، ولی چون به هر حال در یک جایی هستیم که شاید اشارات کوچک کفایت کند. مارکسیست اسلامی یک دروغ بود، تبلیغاتی که ساواک و شاه علیه ما، یعنی ما رو میگفت مارکسیست های اسلام، یعنی مارکسیست هایی هستن که آدم هایی هستن که مارکسیستن و اسلام رو یک لایه گرفتن روش و پوشش دارن، میخوان مردم رو گول بزنن، فریب بدن. من معکوسش رو میگم تا اندازه درست بود. اسلامی های مارکسیست شاید درست بود، یعنی بچه های سازمان مجاهدین از بالا تا پایین علل عموم و علل اطلاق و به خصوص رهبری سازمان، یعنی حنیف و سعید و اصغر بدیزادگان و دیگران، اینها بچه های عمیقا مذهبی و مسلمانی بودند که تحت تأثیر شرایط و گفتمان اون سالها، یک به مبارزه مسلحانه رسیده بودند، دو وقتی میخوای تئوری وضع کنی، امروزه اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشیده، بنابراین گفتمان مسلط الان گفتمان سرمایه‌داری گلوبالیزاسیون هست، گلوبالیستی هست. اون سالها گفتمان‌های رادیکال سوسیالیستی نو اتحاد جماهیر شوروی در دنیا هم کارهایی کردن، کوبا رو گرفتن، چین رو گرفتن، آفریقا بسیاری کارها کردن، الجزایر هست و فلسطین بخشایش. این گفتمان که عامل اصلی اولیش هم استبداد شاهنشاهی است، یعنی استبداد شاهنشاهی باعث انقطاع تاریخی میان نسل ها میشه، دستاوردهای نسل های پیشین یعنی دوران مصدق و پیشینیان در اثر استبداد حاکم، اینها زیرخاکی میشه تجربیات و زیرخاکی ها را همه کس دنبالش نمیره و اون وقت هست که باید تجربه رو خودشون از نو شروع کنن. این هست که ما در بخشهایی از تاریخمون شاهد تکرار تجربه هستیم. اینها میخوان سازمانی به وجود بیارن، امکاناتی است با توجه به سلطه گفتمان چپ اون روزگار اون نوعش، اینها فکر میکنند که به اصطلاح میشود بخش هایی از مارکسیسم رو، بخش هایی رو، نه ماتریالیسم دیالکتیک به لحاظ فلسفه ماتریالیستیش رو، بلکه نگاه تاریخی ماتریالیسم تاریخی، نگاه تحلیل تاریخی یا مقوله ارزش اضافی یا بسیاری از این مسائل رو، اینها میگن اینها علم و دانش بشری است و ما مسلمان هایی هستیم. اینم تاکید کنم که حنیف نژاد و یارانش از دین به مفهوم فقهیش عبور کرده بودند. اونها دین فقهی رو قبول نداشتند. خودشون رو زی صلاح میدانستن برای این مسئله. اونها دینشون به مفهوم ایدئولوژیک بود، یعنی دین ایدئولوژیک داشتن به مسابه مجموعه ارزشی که از اسلام داشتن، اما مطلقاً مناسبات فقهی رو قبول نداشتن. به همین دلیل خودشون رو صاحب صلاحیت برای تفسیر قرآن و نهج البلاغه و مسئله هازا میدانستن و همین مسئله بود که البته این یه جاذبه هایی داشته، باید تو اون فضا قرار بگیرید. هنوز دولت حکومت 40 ساله جمهوری اسلامی صورت نگرفته و هنوز داستان هایی هست که این داستان مجاهدین، من بارها گفتم، بر اولیه بر سه پایه استوار بودن: سوسیالیسم، پاتریوتیسم یعنی وطن پرستی و نه ناسیونالیسم افراطی، و اینها رو بر مبنای نگرش انقلابی به اسلام، یعنی اسلام اونا یه اسلامی بود که شاید مندرآوردی بوده، شاید التقاطی بوده، میتونیم همه اینا رو بگیم، ولی باور به اسلامی داشتن که به گفته خودشون طرفدار مستضعفین بود. مستضعفین هم از نظر اونا یعنی طبقه کارگر و و و و همبستگی بینومه. این اون چیزی بود که این سپایه نسل جوان اون روزگار ما رو که انقطاع تاریخی با گذشته خودش داره، با مبارزات مصدق انقطاع داره. از قضا تو سازمان مجاهدین یکی از من چون بودم، از میشه گفت از همون سالهای اولش دیگه، 44 تأسیس شده، من 48 عضو این سازمان هستم و دوره‌های آموزش شدیم. ما بسیار مطالعات تاریخی میکردیم نسبت به گروه‌های دیگه، اون بسیار نسبت به واقعیت هم بسیار اندک بود، ولی نسبت به گروه‌های دیگه ما امتحان میدادیم. تاریخ مشروطه کسروی، تاریخ 18 ساله آذربایجان، جنبش جنگل، میرزا طارق‌خان، کلونل خان پس، همه اینها را ما روش امتحان پس میدادیم، مثل امتحانهای دانشگاهی تو سازمان. ولی گفتمان مسلط اون روزگار در اثر استبداد، یعنی عامل اصلی استبداد، یعنی اون حرف بازرگان رو من اینجا باید تکرار کنم. آقای بازرگان چندین حرف خوب داره، یکیش که خب اون حرف منصوبش بهش هست که در دادگاه نظامی گفته بود گروه بعد از ما کسانی خواهند اومد که دیگه با قانون مشروطه با شما برخورد نکرد. میشه گفت آخرین گروهی بودن که به طور جد با قانون اساسی مشروطه میخواستن مبارزه کنن که نشد، انداختشون زندان، که همین هم شد. بعد از اون گروه های چپ رفتن مسلح شدن، گروه های مذهبی رفتن مسلح شدن، مجاهد و فدایی در آمد. این که درست بود کارشون بحث دیگری است، من نقد دارم به اون کارهای خودمون، ولی علت به وجود آمدن پدیده رو عرض میکنم. یک حرف دیگری هم زد، گفتش که انقلاب دو تا رهبر داشت، یک رهبر مثبت، اون مثبت رو همیشون همیشه مثبت میگفت، یک رهبر مثبت و یک رهبر منفی. رهبر مثبت آقای آیت الله خمینی بود از نظر اون که رهبری کرد، و رهبر منفی آقای شاه بود. یعنی وقتی حاکمیتی تمام راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز در زیر یه سقف رو، در سیاسی رو به شدیدترین وجه سرکوب میکنه، و شهریور 1350 قانون دادرسی ارتش که از سال 1301 یا 1310 رضا شاه ادامه داشت، که احتمالاً من و شما هم با همون قانون قدیم محاکمه شدیم، در 1354 این قانون عوض شد. شهریور 1354 من در زندان بودم. یعنی در گذشته به خاطر تبلیغ علیه نظام و سلطنتی 3 تا 6 ماه زندان داشت، عضویت 3 تا 5 سال بود و همینطور میرفت بالا تا میشد حمل سلاح 10 تا 15 سال، بعد تشکیل گروه و توطئه. تشدید مجازات عمومی در شهریور 1354، بچه های آمدن زندان که شیشه شکنده بودن تو اعتصابات دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر اون موقع و شریف بعدی، 15 سال زندان گرفتن. یعنی روز به روز تحمل حکومت شاه کمتر و کمتر می شد. من اینو جایی هم گفتم، وقتی همه قضایا، همه ستایش ها به اعلی حضرت همایونی منشأ پیدا میکنه و امروزه به ذات مقام معظم رهبری، فرقی نمیکنه مکانیزمش، روزگاری هم که خلق به پا میخیزه و اعتراضات به هر دلیل به کف خیابون ها میاد، تیرها نشان میگیره اعلیحضرت همایونی رو. و این داستان تکرار میشه، تجربه در ما تولید نمیشه، تجربه‌ای که به هر که آمد اماراتی نو ساخت، ساختمان قبلی رو خراب میکنه، دوباره از صفر میخواد درست کنه.
من یه سوال برای خودم معماست، شاید تعجب کنی، این داستان آقای زرکش چیه و چی شد؟
والا کوتاه مجبورم. آقای علی زرکش که یکی از مبدعین انقلاب ایدئولوژیک آقای مسعود رجوی بود و من ایشون رو از نزدیک میشناختم و هیچ ارادتی بهش نداشتم و اینو بارها میدونست، از قضا اینو میدونست و بارها هم به خودش هم نوشتم تو نامه به رجوی. علی زرکش یکی از پیشنهاد دهندگان و در واقع نفر دومی بود که ماجرای انقلاب ایدئولوژیک و اون داستانهایی که میدانید به وجود آمد، اما در یک مقطعی استبداد میل به کوچک شدن داره، هیچ لایه‌ای بعد از خودش رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی کمترین لایه بعدیش. ما میخوانیم در خاطرات علم که شاه فرح رفته چین، از او یک استقبال بسیار بزرگ کردن، شاه دلخور شده که چرا اینجوری مثل بزرگان از این خواهیم. و علم بهش میگه اعلیحضرت این همسر خود شماست، این احترام به شما میذارن، این حسودی میکنه به همسرش. مسعود رجوی وقتی که این اتفاقات میفته و باید اون دو نفری رهبری به وجود بیاد که هیچ پاسخگو به بدنه تشکیلات نباشه، این علی زرکش اینجا جایی نداره. ضمن این که اون بسیاری داستانهای پشت پرده رو میداند و کسی که داستانهای پشت پرده رو بداند، ببینید شاه دیر یا زود باید سپهبد زاهدی رو برکنار میکرد، چون سپهبد زاهدی رو هر وقت که میدید یاد کودتا میافتاد. تمام شد، پاسخ اینه.
دوستان
اجازه ببخشید، این حالا این به حرف تو حرف شد، علی زرکش آوردند محاکمش بکنند، محاکمش کردند که ایشون انقلاب نکرده، ایشون میخواسته سازمان رو برباد بده و حکم در اوور سورواز فرانسه در محل اقامت آقای مسعود رجوی، ایشون رو با وضعیت بسیار مفلوکانه آوردند و گفتن که ایشون خیانت کرده و فلان و فلان، و حکمش چیه؟ از جمعیت حکم خواستن، جمعیت هیجان آمده همه فریاد زدن اعدام اعدام اعدام، حکم خیانت اعدام هست. و مسعود رجوی گفت اعدامت، حکمت اعدام هست، ولی اعدامت نمی کنیم تا عبرت الناس سایری میشه. بعد از اون هم تمام مدت تحت الحفظ بود، در کل سازمان مجاهدین در تمام مناطق فقط یک نفر با این اعتراض مخالفت کرد، اونم من. علتم این بود، من وقتی اون حکمو دیدم گفتم من طرفدار علی زرکش نیستم، شما باید بشینید با هم حرف بزنید، ما قضاوت کنیم و ما تو سازمان مجاهدین اعدام نداریم. چون من یک بار این تجربه رو در سال 1354 در ماجرای شریف واقفی، همین داستان رو من یک بار مثل که فیلم برام تکرار شد و تو اون جلسه من بلند شدم گفتم با توجه به خاطره‌ای که از ترور شریف واقفی دارم این حکم رو تایید نمی کنم. درگیر شدیم، گفتگو کردیم، شب بود، من گفتم از این طبقه پنجم ساختمانی بود من میپرم پایین برای که باورتون بشه که من ترسی از مرگ دارم، ولی من این حکم رو تایید نمی کنم. که اون موقع آقای محمد علی تویدی که الانم هستش رئیس دفتر مسعود رضوی گفت باید بگه من این حکم رو تایید میکنم و در تایید این حکم میپرم پایین. گفتم نه، من این حکم رو رد میکنم و برای اینکه نشان بدم تردیدی ندارم و ترسی از مرگ ندارم میپرم پایین. که این داستان آغاز جداسری کامل من بود که من نامه هایی نوشتم و از سازمان جدا شد.
آخرش مثل اینکه تو به چه ترتیب کشته شد؟
آخرش از قضا تو عملیات فروغ ما با هم بودیم، یعنی اینم تو عملیات فروغ آمده بود و من مدتا قبل از عملیات فروغ میخواستم باهاش تماس بگیرم، این محصور بود، این تحت الحفظ بود، یعنی هیچ اجازه تماس بهش نمیدادن. توی صحنه دشت حسن آباد روزهای ما قبل آخر بود که زمینگیر شده بودیم، ما از حسن آباد به طرف کرمانشاه دست راست دهکده بود متروکه من و علی رو همدیگر رو دیدیم، رفتیم اونجا و یه چاه آبی بود و آب کشیدیم و از چاه و آب خوردیم، قوره هایی بود نرسیده بود، کال بود، ولی خوردیم یه مقداری. و من از او پرسیدم تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت همون کاری که تو میکنی. یعنی هر دومون مشکل داشتیم، مسئله دار بودیم، ولی آمده بودیم به خاطر مسائل دیگه. اون روز ما با هم دو سه ساعتی سر همدیگر رو شستیم و با حرف زدیم و بعد رفتیم دوباره تو صحنه عملیات و درگیری که من ترکش خوردم و پاهام از کمر ناقص شدم. زیر این تونل هایی هست بین جاده ها میذارن، لوله های بتونی بزرگی است که آب جاده رو نبره، که بین زیراب در واقع گذراب چیزه. من که تیر خوردم اونجا رفتم و از قضا علی سالم بود و منو تیمار کرد و اسواری کرد. من دیگه پاهام تقریبا از کمر به پایین سخت بود، علی منو تیمارداری کرد. بعد منو بردن، شب که شد منو بردن به ارتفاعات که به اصطلاح با آمبولانس ببرن، که صبح بلند شدیم همه رفتن، آمبولانس هم گذاشتن، منم زخمی و با تعداد دیگه تو آمبولانس. علی جدا شد از ما و سالم بود اون موقع و رفت در عقب نشینی در محاصره قرار گرفت و چون میدونست که سرنوشت بدی در انتظارش اگه دستگیریش کنن، با نارنجک پشت یک فرو رفتگی به حیات خودش ادامه داد. از وقتی که ایشون این کار کرد شد قهرمان. یعنی تا قبل از اون خائن محکوم به اعدام بود، یک دفعه مسعود رجب. و بهتون بگم برای من هم یه زمانی خبر شهادت من رسیده بود، کلی مراسم گذاشتن، کلی سخنرانی کردند و و و و در قرارگاه اشرف، در رادیو مجاهد کلی زندگی نامه نوشتن. بعد که فهمیدن ما زنده هستیم شدیم خائن، ان شاء الله تیر خلاصه. چون آدم ها در حد پوستر به درد میخورن برای حکومت ها که تبدیل به پوستری بشن، زیر اونها چماقی بشن تو سر معترضین بعدی.
زنده باشین. همه این تجربیات مختنمه و برای نسلهای بعدی همه
بله.
همه ما درس است. آقای فرهاد بفرمایید.
با درود فراوان خدمت دوست عزیزمون، عرض کنم خدمتتون که همین من میخواستم بگم پس خبر این که مجاهدین علی زرکشو از پشت زدن
کاملا درسته. بله دو. این داستانم بهتون بگم، کسی که من زمان تو زندان جمهوری اسلامی بودم، یه کسی بود اسمش فرهاد بود، البته شما نبودید و بقیهش رو اسمش فامیلش رو نمیگم چون به هر حال ایشون زنده است و زندگی داره انجام میده. این رو اینقدر زیر فشار گذاشتن، مدتی سلول بغلی بود با من، بعد از مدتی هم همسلول شدیم. فرهاد رو زیر شکنجه اینقدر زدنش در 20 روز که بیاد اعتراف کنه که من به دستور سازمان از پشت علی زرکش رو زدم، که دروغ محض بود.
بله ممنون که شما فرمودین دستی تو تبلیغات دارید. بپرسم چه پیشنهادی میکنید برای یه تبلیغات بهتر تو فضای مجازی؟
والا سوالای سخت قرار شد نکنید، سوالای آسون بفرمایید. من نسل آنالوگ هستم، نسل دیجیتال. ما رادیوهایی که ما نصب میکردیم در کوه ها و اینا، من تا کمپکت سی دی هم خودم رو کشوندم، دانش کمپکت سی دی رو دارم، ولی بعدش دیگه بقیهش در حد تکنیک عرض میکنم، در حد این است که سعی میکنیم از این دانش ها کپی کنیم و استفاده کنیم، ولی اون تا حد کمپکت دیسک و سی دی هایی که اون موقع بود من میتونم بگم تخصصی داشتم توش. اما خب اصول کار و اصول تبلیغات یه اصولی است که فکر میکنم آدم باید روش مطالعه کنه، بخونه. وفاداری به اصول، شفافیت، عجله نکردن. ما یه دوستی داشتیم که فوت کرد، به دست جمهوری اسلامی کشته شد. این لور بود و چه رفیق خوبی بود. همیشه یه طنزی میگفت، میگفت بعضی لورا رو مثال میزد، میگفت علفو میگیرم دم دهن بوزه، با اون با لهجه خودش میگفت که من نمیتونم اون بگم، میگفت علفو میگیریم دم دهن باز میزنیم زیر دنبش، میگیم کو دنبت، دنبه به مرور میاد. یعنی یکی از چیزا اون صبر و بردباری است که روی تبلیغات و کار سیاسی ما باید داشته باشیم، که مضمون صحبت منم همین بود. تبلیغات اگر بر درستی استوار باشه، کوتاه مدت ممکنه جواب نده، ولی دراز مدت جواب میده. اجازه میخوام یه چیز خیلی کوچیک بهتون بگم، و اینو آقای رجوی در سال 1355 در بند 2 زندان نوین به خود من گفت. او به من میگفت، گفتش که یه مدتی مسئول مستقیم من بود و میگفت هوشیمین دستور داده بود، هوشیمینو که همه میشناسن در ویتنام، دستور داده بود آمار هواپیماهای آمریکایی رو که اینها با موشک‌های سام شوروی می‌زدن فقط اون آماری رو بگن که لاشه هواپیما در سرزمین‌های تحت کنترل خودشون در دسترس باشه. یعنی هواپیماهایی رو که اینا می‌زنن در دریا میفته یا خلیج تونکن میفته یا میفته تو منطقه تحت نفوذ آمریکا، اینها رو جز آمار نیارید. این دستورالعمل تبلیغاتی هوشیمین بود به مسئولین تبلیغاتی اون موقع جبهه آزادی بخش ملی ویتنام، ویتکونگ. مسعود این رو به خود من گفت، بعد اضافه کرد گفت که این روش، این نوع تبلیغات باعث شد که آمریکایی‌ها، سربازان آمریکایی توی جبهه به رادیو ویتکونگ گوش می‌کردن اطلاعات رو، نه به رادیوی خودشون، چون رادیوی خودشون هر روز صدها و هزاران ویتکونگ رو می‌کشت هر روز. اینطور نبود که بعد هم یک فرانسوی آمد یک کتابی نوشت یک ویتکونگ یک میلیون دلار. یعنی این دروغ‌های اینا رو ردیف کرد که این نمیشه اینجوری. اما خود آقای رجوی به این امر وفادار نماند. پس اگر ما وفادار بمونیم واقعا دراز مدت جواب میده. من الان فکر نمی کنم مصدق از بین رفته. فیزیک همه ما دیر یا زود، این شیمی دیگه، من غیر از اینه، اینا خاک میشه و ما به خاک میپیوندیم. اما اونی که از ما میمونه اون روش و منش و گفتار و کردار ما، مصدق برای من زنده است.
زنده باشید. خیلی ممنون. دوستان صحبتی ندارین؟ های کامران شما صحبتی ندارین؟
خیلی بسیار استفاده کردم و بسیار ممنونه. سوالی ندارم. یه سوال خیلی پیش پا افتاده، البته تلفن گرام که می آمد متن می آمد یا صدا می آمد توش؟
صدا بود. ما یه ضبط صوتایی درست کرده بودیم، حالا جهت شما عرض کنم، جوانیست دیگه، ما یه ضبط صوتایی از پشت میدون شهرداری ساواک محل فروش رادیوها بود و اینا می‌خریدیم و ما یک دونه سنسورای خودمون درست کرده بودیم، چون زیاد بود و همه رو نمی‌شد ما لایو ما گوش ضبط صوتایی بود، کاست توش بود. وقتی که مثلا شروع می‌شد پیام می‌گفت دانش از مرکز، دانش اسم یه تیم عملیاتی بود، یا مرکز تا اینو میگفت این ضبط صوت شروع به ضبط میکرد و ما اینو ضبط میکردیم و تا 10-15 ثانیه بعد از اونم که حرفش تموم میشد ضبط میشد. بعد اینا رو ما پیاده میکردیم، آرشیو میکردیم، بخشی از اینا رو من خودم میکروویو میکردم، میکروویو خیلی کوچولو درست میکردیم به حدی که پشت تمر بود و میفرستادیم به رادیو میهن‌پرستان، اونجا خونده میشد. بخشیش هم جمع میشد برای اطلاعات، برای عملیات، آدرس های مختلف و و و. به همین دلیل بود که سالها اینا نتونستن به ما ضربه بزنن.
زنده باشی. ممنون از مشارکتتون، ممنون از محبتتون و سخنان بسیار آموزندتون.
آیشون.
خیلی متشکریم از مشارکت شما. نیست تا هفته آینده بدرود میگیم.
ممنون. روزتون خوش. ایام بتام.